هنوز هم پدران و مادرانی منتظرند تا روزی زنگ در خانهشان به صدا درآید، تا شاید خبری بشنوند از گمشدهشان، از زبان آنان که خاک را با سر مژگان کاویدند در پی یک نشان.
عشق یعنی پلاک که زده بیرون از دل خاک.
جنازه ها رو میارم میگم شاید اسقرم توی نباشه.
انتظار دارم که این بچه یه استوغون یا یه کفش پای پوتین ده بیارم برای من بگن این مال فدیستری موسوی است. دلم دیگه قرار میگیره.
عشق یعنی شهید با لبای تشنه سینه چاک.
به نام خدا. سلام. در سالهای گذشته بارها پیش آمده است که پس از تشییع پیکر شهدای گمنام، هویت شهیدی شناسایی و مشخصات او روی سنگی که بی نشان بوده حک می شود. شناسایی این پیکرها با استفاده از فناوری‌های جدید و مطالعات ژنتیک محققان کشورمان انجام می شود. دکتر محمود تولایی، رئیس مرکز تحقیقات ژنتیک نور.
از سال تقریبا 1381-82 که این کار شروع شده، تمام شهدای گمنامی که در هر جایی از این سرزمین در دانشگاه‌ها، پارک‌ها، صنایع و هر جایی که دفن شدن، نمونه از در واقع پیکر مبارکشون تو آزمایشگاه ما وجود داره. پروفایل‌های ژنتیکی از اینها تهیه شده و به مرور که بانک‌های اطلاعات خانواده‌ها هم تکمیل میشه، خب این موضوع کامل‌تر میشه. البته چالشی که وجود داره، خب 64% پدرها و مادرهای عزیزان شهدای گمنام ما در حال حاضر یکیشون یا هر دو والد از دنیا رفتن و قدری ما از این جهت دچار مضیقه و مشکل هستیم. البته فناوری هم رو توسعه دادیم. امروز از طریق خواهر، برادر و در واقع خصوصا فرزند و مواردی که هستن فائق اومدیم و قادر هستیم این سرویس ها رو بدیم.
لباس شرمان
صلوات
علیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
این پاشه احتمالاً اینجا
جنت
بود. این مجروح بوده، مجروح جنگی بوده. همینجوری گذاشتن کرم رو وصل کردن دیگه مون. احتمالاً ببین با کرم و تجهیزات مونده بنده خدا.
با شناسایی هویت شهدای گمنام، بعضی از خانواده‌ها تمایل دارند پیکر شهیدشان به شهری که در آن زندگی می‌کنند منتقل شود. از سردار باقرزاده، فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، پرسیدم آیا برای این کار مجوز شرعی وجود دارد؟
در مورد بعضی از این شهدایی که بعد جا دفن شدن، بعداً شناسایی شدن، ظاهرا حسایت الله مکارم شیرازی موردی، تصور خود منم اینه که احتمالاً به خاطر عسر و حرجی که بر خانواده مترتب میشه، ایشون اجازه فرمودن که مثلا نبش بشن پیکرها و منتقل بشن. مثلا فرض کن شهیدی گمنام در شهر فیروزکو مثلا دفن شده بوده در دانشگاه، خانوادهش در اهواز بودن یا شهر دیگه بودن، آمدن جابجا کردن، یعنی بردن اون شهر خودشون. ما خودمون چون بر اساس فتوای است آقا عمل میکنیم، شخصا ورود نمی کنیم برای نبش. خانواده اگر طالب باشد میرن از آیت الله مکارم اجازه میگیرن، از اون طریق ورود میکنن و میان شهیدشون رو جابجا میکنن. بعضا هم این کارو انجام نمیدن، میگن نه همونجا باشد، ما قبول داریم که دفن شده.
وجود مین و مواد منفجره به جا مانده از جنگ تحمیلی، گرمای شدید منطقه جنوب و ممکن نبودن استفاده از ماشین‌آلات سنگین در تمام روز، سرمای شدید و برفگیر شدن مناطق کوهستانی غرب و حضور گروهک منافقین و دیگر عوامل ضد انقلاب در مرز، بخشی از مشکلاتی است که گروه‌های تفحص شهدا با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. بعضی از این مشکلات مانند گروهک منافقین دیگر وجود ندارد، اما بخشی دیگر همچنان بر سر راه گروه‌های تفحص قرار دارد. با این حال، عشق آنها به یافتن نشانی از پیکر شهدا همه ی مشکلات را آسان می کنند.
آسان دمی تو سینه شد تو بجرد. احتمال هم تو سینه شد آسان. این هاشش.
اللهم صل علی محمد.
محمد بالا.
در پی یک نشانه ادامه دارد. تمام اسرای ایرانی و عراقی مبادله شدند. پس از آن نیز پیکر اسیران ایرانی که در زندانهای عراق به شهادت رسیده بودند به کشور بازگشت و بدینسان پرونده این شهدا بسته شد. اما کسانی که در اسارت شهید شدند فقط به اردوگاه‌های عراق محدود نمی‌شدند. برخی از شهدا به دست گروه‌های ضد انقلاب از جمله کومله و دموکرات اسیر شده بودند که فقط پیکر 500 تن از آنان در کردستان کشف شد.
شهدایی که در زندان‌های عراق بودند دو تیپ بودند. یک عده از اینها ثبت نام شده بودند، صلیب سرخ ثبت نام کرد و اینا مکاتبه می‌کردند. بعضی از اینا نه، ثبت نام شده نبودند، مخفی بودند، همچنان مفقود ماندند و بعد شهید شدند. علائمی ردیابیایی شده بود که اینها مثلا اسیرن، ولی حالا مورد نشده بود یا عراق نپذیرفت که اینا اسیرن. در همین مسیر ما اون چیزی که مقدور بوده از طریق اطلاعات گذشته ردیابی بکنیم رفتیم بازدید کردیم. بعضی از قبرستان ها مثل قبرستان حسن البصری، الکرخ، ابو غریب و اخیراً حالا یکی دوتا قبرستان دیگه، یه قبرستان های ناشناخته دیگه مثل هتین که کلن مفقودن، صد و خورده نفر رو ما پیدا کردیم. حالا اینا البته الزاماً همه شهدای معسکرات نبودن، غیر معسکراتی هم بودن، ولی مثلا رفتیم پیدا کردیم. یا محفرهای دیگهی که دست جمعی شهدا ده بودن. اما در قضیه شهدای معسکرات اطلاعات این شهدا که به صورت ناجوان مردانه اعدام شدند توسط صدامیان یا به علت عدم رسیدگی مطلوب، اینا بیمار شدن رسیدگی نشده و بعد فوت کردند و شهید شدند، ما این جنازه ها رو چون مجموعه اینا در داخل وزارت دفاع عراق بود، اون افرادی که ما دسترسی داشتیم رفتیم سراغشون، اینا میگن که ما تحویل دادیم، ولی ما اسنادی داریم که نه، حدوداً چیزی حدوداً 700 نفر حتی تصور میشه که این شهدای ما رو تحویل ندادن.
امروز 21 اسفند ماه 1396 هست. در خدمت همرزمان عزیزم در روی تفحص در جزیره شلحه عراق که ما به اون دواریان میگیم، در کنار پیکرهای طیبه شهدایی که طی همین چند روز اخیر پیدا شدن.
سردار باقری‌زاده میگوید پس از حمله امریکا به عراق و سقوط رژیم بعث عراق، وزارت دفاع امریکا اطلاعات مربوط به اسیران جنگ را روبوده است، اطلاعاتی که سرنوشت جمعی از اسیران ایرانی را مشخص میکند.
ما از طریق صلیب سرخ چند سال است که درخواست کردیم، گفتیم مدارک انسانی جنگ رو آمریکایی‌ها باید به ما برگردانند. آمریکایی‌ها اول یه جواب مضحکی دادن، گفتم خب ایرانی‌ها بیان اینجا ما بهشون تحویل بدیم. بعد من به مقام صلیب گفتم که خب شما که میدانید که ما با آمریکایی‌ها ارتباطی نداریم، شما باید بیارید اینها رو. گفتم ما نمیتونیم، ارتباط نداریم. گفتم شما دفتر دارید در واشنگتن، چطور ارتباط ندارید؟ آمریکایی‌ها بعداً گفتن این اطلاعات داخل یه سایتی ما گذاشتیم، شما میتونید برید مراجعه بکنید. آدرس سایت رو دوستان گرفتن، ورود کردیم دیدیم باز نمیشه. آمدیم به صلیب گفتیم این باز نمیشه. گفتم بله این خصوصیه، در اختیار خاص افراد خاصی است، به اختیار دانشگاهشون گذاشتن برای کارهای تحقیقاتی. خیلی جالبه. صلیب بعدن آمد گفت که این اطلاعات حجمش خیلی بالاست، حالا اگر ما هم برای شما بخوایم بیاریم امکان پردازشش نیست برای ما. گفتم که شما اطلاعات رو بیارید، ما پردازش میکنیم. بعد متاسفانه یه دوستی از وزارت امور خارجه که از مسئولین حالا وقت مجموعه بود با ما در مذاکرات همراهی داشت و در کنار ما بود، متاسفانه اونجا ابراز کرد که این موضوع جزء اولویت‌های ما نیست. برای من سوال شد که خب آخه چطور یه موضوعی، پرونده‌ای که ما 4-5 سال پیگیری کردیم و طرف رو بردیم داخل کوچه بنبست، چون اینا دیگه جواب برای من نداشتن دیگه، باید میرفتن اطلاعات میآوردن ما پردازش میکردیم دیگه.
اما علاوه بر شهدایی که پیکرهای مطهرشان در خاک عراق ناپیداست، ده‌ها تن از اعضای نیروی هوایی و دریایی کشورمان نیز همچنان مفقود الاثرند.
ما الان فکر میکنم یه چیزی حدوداً 29 تا خلبان اگر اشتباه نکنم، ما مطالبه داریم که اینها رو باید تو خاک عراق پیدا بکنیم. یه درصد از این خلبانای ما 50-60 شهیدن الان نامشخصه، اینا در داخل دریا سقوط کردن، اجکت کرد یا هواپیما شد زد این افتاد تو دریا، اینا دیگه دسترسیشون مشکله. یا اون ناوچه پیکان که یه تعدادشون غرق شدن، اینا رفتن دیگه امکان دسترسی نبوده. عرض شود که این شهدایی که تو دریا افتادن مثل خلبانها، اونا رو نمیتونیم پیدا کنیم. یه درصدی از خلبانها بودن که اینا در زمین ما سقوط کردن، اما در زمین ما که زمانی که عراق اشغال کرده بوده، مثلا خوزستان، سوسنگر، بستان، اینجا. اخیراً هم یک لباس و تجهیزاتی که از این شهدا شهیدی به نام شهید طباطبایی بوده، چتر نجات و بخشی از لباس اینا، ولی پیکر رو پیدا نکردیم. این حالا مثلا پیکر دیگه از دسترس خارج شده، چه شده نمیدونیم. بعضی از اینا هم داخل خاک عراق پیدا شدن.
مسئول مستقیم و نماینده تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات مربوط به مفقودین، فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح است. مذاکراتی که بیش از 2 دهه با طرف عراقی در جریان است. جلسات این کمیته که پس از پایان جنگ آغاز شد، با حضور نماینده عراق و نماینده از صلیب سرخ برگزار می شود. سردار باقرزاده در پیگیری سرنوشت اسیران ایرانی آنقدر جدیت دارد که پس از حدود 3 دهه از آغاز مذاکرات، صلیب سرخی ها او را به خوبی می شناسند و حتی آنطور که فابریزیا کاربونا، مدیر کل منطقه‌ای و امور خاورمیانه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در تهران میگوید، از او حساب میبرند.
اول اینکه مایه افتخار و خرسندی ایشون هست که امروز خدمتتون رسیدم. شاید خودتون ندونید ولی شما فرد مشهوری هستید در برای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، یعنی در سازمان حدود 10-15 سال هست ایشون هست اینجا که شما در واقع ارتباط داشتید با صلیب و نسل‌های متعددی از کسانی که در داشتن کار می‌کردن و دارن کار می‌کنن در این سازمان در واقع با شما آشنا هستن.
To be honest, you scared also a lot of ICIC staff.
اگه بخوام صادقانه بگم، خیلی از در واقع کارکنان کمیته از شما اصلا می‌ترسن بعضی وقتا.
I would say there are very very few people.
اما برداشت ما این هست که در کل جهان خیلی آدم‌های انگشت شمار و کمی هستند که مثل شما چنین تعهدی رو در رابطه با مفقودان از خودشون نشون دادن. برداشت من این هست که این تعهد شما نه فقط یک تعهد حرفه‌ای، بلکه یک تعهد فردی خود شما هم هست.
فرمانده کمیته جستجوی مفقودین از کویتی‌ها نیز انتقاد دارد. کشوری که در جنگ به صدام کمک کرد، اما الان برای پیدا شدن پیکر شهدا هیچ کمکی نمی کند.
حتی یه درصدی از شهدای ما در اینایی که افتادن توی آب از طریق اروند، قواسای ما، شهدای دیگه‌ای که اینا رو آب برد، همون زمان اطلاعاتی به ما رسیده بود که اینا رفت تا جزیره بوبیان، در ساحل جزیره بوبیان به گل نشست. خب مثل امور رساس مثلا، خب اطراف جزیره امور رساس ما رفتیم شهید پیدا کردیم. اینا بمونه. متاسفانه کویت تا الان همکاری نکرد، حتی از طریق صلیب سرخ خواستیم همکاری نکردن، گفتیم بیایم بازدید بکنیم، اجازه ندادن. البته این خیلی بدیه برای رژیم کویت که بیشترین کمک رو به صدام کرد، از همین صدام هم ضربه خوردن. ولی الان تو مسائل انسانی جنگ با توجه به اینکه همین الان خودشون هم خوب مشکلات دارن، همون مفقودینی که 600 خورده نفر یه تعدادشون اخیرا پیدا شدن، اینا تو عراق صدام اینها رو ضربه نیست کرد، خیلی جواب خنده‌آوری دادن. اینا گفتن چرا ایرانی‌ها الان به یادش افتادن؟ خب ما به تدریج این پرونده داریم میره جلو، ما خرد خرد داریم میریم جلو. اول اونایی که عمده بوده در مناطق عملیاتی باید اینا رو پیدا می‌کردیم، بعد شهدای معسكرات رو، بعد اونایی که دورتره و از دسترس خارج شدن. هنوز ما قانع نشدیم، یعنی این جواب کویتی‌ها برای من یکی مشخصا قانع کننده نیست.
مأموریت اصلی کمیته جستجوی مفقودین تفحص پیکر شهدا است، اما این سبب نمی شود که در دیگر موقعیت هایی که به آنان نیاز است حاضر نشوند. به گفته سردار باقرزاده، در زلزله بم هنگامی که تلاش گروه‌های ردیاب و سگ‌های پلیس و نیروهای خارجی به نتیجه نمی‌رسید، اعضای گروه تفحص اجساد جان باختگان را پیدا می‌کردند. در زلزله سرپل ذهاب نیز کمیته جستجوی مفقودین به 30 روستا خدمات مهندسی و به 320 روستا خدمات زیستی رفاهی ارائه کرد. سردار باقرزاده معتقد است به برکت همین کار شهدا نیز عنایاتی ویژه به تفحص کنندگان کردند، از جمله پیدا شدن پیکر یک شهید در سیل خوزستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. در استمرار حرکت مقابله با سیل در منطقه عمومی طلایه و به دنبال تقویت دژی که در امتداد کانال 5 متری هست، یک پیکر شهیدی دو روز قبل پیدا شد که دوستان من آمدن الان دارن کار رو ادامه میدن برای که شاید محتمل است که در این نقطه شهید باشد، دارن کاوش میکنن. البته خب تو این منطقه حداقل ما بیش از 400 شهید طی سنوات قبل پیدا شده و کار رو از نظر ما تمام شده بود. ما تا خب مواردی ممکنه از دست خارج شده باشه که از جمله همین مورد شهید عزیز که اخیراً به دنبال این حجمه سیل از طریق هور به منطقه طلایه پیدا شد.
بیش از 3 دهه مذاکرات سردار باقرزاده با عراقی ها برای تعیین سرنوشت مفقودان جنگ سرشار از خاطراتی است که خود کتابی قطور می شود. اما او از تجربه‌ای متفاوت از مذاکراتش با صدامی ها می گوید، تجربه‌ای که برکاتش تا کنون نیز ادامه دارد.
اولین مذاکره ما با عراق در وزارت خارجه عراق سال 74 در زمان صدام، درست موقع نماز مغرب گفتن شما بیا، چون اعضای کمیسیون 10 نفر بودیم، اونا کمیسیون ها مباحث دیگه فیما بین بود، به ما گفتن که شما بیایید با این آقایون عراقی در این اتاق مذاکره کنید در وزارت خارجه عراق صدام طبقه 10. من دیدم موقع نماز مغرب هست و الان من وارد مذاکره بشم قطعا بی نتیجه خواهد بود. گفتم کل امر ما قدم علی الصلاة فهو ابتر، کار ناقص میمونه. گفتم سجاده‌ای به من بدید من نماز بخوانم. خب اینها ما رو مجوس میدونستن، مسلمان نمیدونستن، متحیر رفتن و دنبال سجاده، از این طبقه به اون طبقه، از این اتاق به اون اتاق، از این سالن به اون سالن، یک دونه سجاده پیدا نکردن. 20-25 دقیقه من تو خون سرد ایستادم ببینم اینا چی کار میکنن. آواز رفتن تو کوچه اون وزارت خارجه از یک همسایه شیعه یه سجاده با مهر برای من آوردن، یه اتاقی را نشان دادن، اتاق دوتا کارمند بود، دوتا میز بود، اونجا مشخص بود که این اتاق من کارمند است. خب گفتن اینجا، اینم قبله، رو به قبله، قبله را به من نشان دادن، گفتن اینجا نماز تو بخون بعد بیا مذاکره. ما سجاده رو انداختیم و آمدم به تکبیرات الاحرام بگم، یه دفعه دیدم روبروی من عکس گنده صدام به دیوار زده شده. خب عکس همینطوری مکروهه، وای به حال اینکه عکس صدام باشه. خلاص کفشا رو کندم رفتم رو میز، عکس صدامو با میخش از اون دیوار کندم و بردم اون طرف اون میز بعدی دمرو گذاشتم و اومدم نمازمو خوندم و اومدم مذاکره کردم. از برکات اون نماز این بوده که تفاهماتی که در اون جلسه شد هنوز مبنای عمل ماست و هنوز که هنوز است بر اساس اون توافقات داریم عمل میکنیم.
سروی دگر قد نکشیده که مجنون شد، یک گل دیگر ز گلستان وطن ما در خون شد، تا که رسیم بر سر چشمه آزادی بس دل و دیده که به سانه چشمه جوشان پرخون شد. اینک در بهار آزادی باشد جای سرو و گل خالی.
صدای ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما گرامیان شنوندگان محترم برنامه شمیم احکام. خب این برنامه مدتی است از رادیو معارف پخش میشه و به بیان برخی از شباهت ها و تفاوت های احکام شرعی پرداخته میشود. یه سری برنامه در خصوص احکام عبادات بود، تمام شد. ما احکام اقتصادی و معاملات رو شروع کردیم، رسیدیم به خرید و فروش و در برنامه گذشته گفتیم که خرید و فروش اون چی که بیشتر متداول هست خرید و فروش نقدی است، یعنی کالا نقده، قیمتش هم نقده. اما گاهی وقتها نه، کالا رو میگیره نقده ولی قیمتش رو بعدن میپردازد، این نسیه است. و گاهی هم برعکس اینه، قیمت رو الان میپردازد و سفارش میده کالا رو که بعدن تحویل بگیرد. خب اجمالا تفاوت اینا مشخصه، یعنی در ظاهر معلومه اینا با هم فرق داره، ولی یه تفاوت‌های جزئی هم داره که در برنامه گذشته بعضیشو اشاره کردیم. رسیدیم به این نوع آخر که معامله سلف اصطلاحاً گفته میشود. معامله سلف یا پیش خرید این است که طرف قیمت کالای را به طور کامل میپردازد و اون کالا را در موعد مقرر تحویل میگیره. نمونه هایی که امروز وجود داره، مثلا طرف مراسمی داره، برای اون مراسم شیرینی نیاز داره یا مثلا غذا نیاز داره یا چیزای دیگه، مثلا میره قیمت میکنه، تمام مبلغ رو میپردازد، ولی کی تحویل میگیره؟ مثلا 20 روز دیگه، 10 روز دیگه، 1 ماه دیگه، 1 سال دیگه. حتی امروز در مبادلات و معاملات بین المللی مثل فروش نفت و اینها هم دیدید که پیش خرید میکنن.
بیان احکام فقهی شبیه به هم یا متفاوت از هم با توضیح حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
اما این نوع معامله با معامله نسیه فرق اساسیش این هست که در معامله نسیه کالا رو تحویل میگیره ولی پول آینده میپردازد. خب اونجا هم اشاره کردیم که اجمالا میتونن قیمت اضافه ای را، یعنی اضافه تر از نقد که نسیه گرانتر از نقد باشد، اشکال نداره، شرایطش هم گفته شد. اما در معامله سلف که برخی از موارد افراد خیال میکنن اینم معامله سلف هست، یک شرط اساسی این است که کل مبلغ باید پرداخته شود، یعنی وقت خریداری باید قیمت این کالا رو تماما بپردازد. اگر تماما نپرداخته باشد بیانه پرداخته است. خیلی هم هستن میگن آقا بیانه میدیم بعد مثلا شیرینی رو بیارید، بیانه میدیم برای خرید خودرو. الان اونچه که در کشور ما مرسوم هست افراد ثبت نام میکنن برای خرید خودرو، این معامله سلف نیست، این اصلا خرید و فروش نیست. چون بعضی ها میان میگن آقا ما قیمت این مبلغ بوده، این مبلغش از ما گرفتن، حالا میگن گرونتر. خب این طبق اون قراردادیست که با هم دارن، ولی این خرید و فروش نیست اصلا. بله اگر شما کامل مبلغ رو میپرداختید و میخریدید که اون زمان خود رو به شما تحویل داده بشود، این قیمت نمیشد اضافه بشود، چون خریداری کردید کامل. اما اگر اینچنین باشد که یه مبلغی رو شما میپردازید که بعد خود رو دادن یه مبلغ دیگه شم بپردازید، این معامله سلف نیست و این قرارداد اصلا بی نیست. حالا شما یه بیانه دادید، بعدن هم اونا متعهد شدن که خود رو با مشخصاتی به شما بدهن. فرصتمون تمام شد. خدا نگهدار و السلام علیکم و رحمت الله.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله والله أكبر
www.radiomaurif.io
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت
در چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
روی موج مهربانی
صدای فضیلت و فطرت،
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب،
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
ما برای دفاع از مردم عراق وقتی ورود پیدا کردیم هیچ وقت نیامدیم تفکیک کنیم بین منافع ایران و منافع عراق. ما منافع مردم عراق و منافع خودمون تعریف کردیم، گفتیم اینها پیروز بشن، آزاد بشن، استقلال داشته باشن، یه کشور دوست ما باشن، این منافع ماست. خب ظاهر و باطن تعریف ما از کار با عراق هم همینه. ما چاه نفت عراق را نمیخواستیم. ما مثل بعضی کشورها مدعی عراق نبودیم که موصل مال ماست، کرکوک مال ماست، کجاست مال ماست. نه، ادعای ارزی نداشتیم، ادعای مالی نداشتیم، ادعای خاصی نداشتیم. داعش کشوری ایجاد کرد که به تنهایی از کل عراق بزرگتر بود، از کل سوریه به تنهایی بزرگتر بود. اسمش گذاشت حکومت اسلامی عراق و شام. اگر ایران مثل این کوه، این سلسله جبل البرز میگن، این چه اثری داره؟ خداوند هم طوری مقرر کرده این کشور در وسط این مرز عالم اسلامی قرار بگیره. این عالم اسلامی را اگر به سمت شرق و غرب تقسیم بکنید، ایران وسطش قرار داره، سکان اینه، ثبات اینه. هیچ وقت ایران کشور تکفیرخیز نیست، هیچ وقت ایران کشور بحرانخیز نیست، همیشه ثبات دهنده بوده. 700 سال این کشور مورد هجوم‌های گسترده‌ای بوده، اما هی خم شده، راست شده، رو پای خودش ایستاده. اصالتی داره این کشور در سطوح و گوناگون داخل خودش. خب امروز شده منشأ ثبات، سوریه را ثبات داد. کی باور میکرد این همه ارتش‌هایی که در مقابل ما ساختند؟ سعودی دو ارتش ساخت، جیش الاسلام بعد جیش الحر، این دو ارتش، احرار شام یک ارتش، جبهه نصره چهار ارتش، به اضافه سازمان‌های گسترده‌ای که 120 ساختار نظامی را در مقابل ما درست کردن به نام مذهب. جنگ مذهبی ساده نیست، هیچ ارتشی در مقابل جنگ مذهبی نمیتونه مقاومت بکنه، سقوط میکنه. اون چیزی که در مقابل فتنه مذهبی استادگی کرد حقیقت مذهب بود. با مذهب مقابل یک فتنه مذهبی گرفته شد، نه با قدرت نظامی ارتش امریکا. امریکا چرا گفت این جنگ 30 سال 20 سال طول خواهد کشید؟ اما چرا در عراق این فتنه رو به خشکیدن هست و در سوریه همینطور؟ اون چیزی که ناجی شد این قدرت مذهب بود، این از درون مسجد متولد شد. خواهشم از شما اینه برادران عزیز، سروران گرامی، مظهر همه این قدرت اسلام امروز ایران، مظهر همه این قدرت جمهوری اسلامی است. و اگر در این مظهر خدشه ای وارد شود، همه عالم اسلامی سیلی می خورد که سالها کسی نمیتونه برش گردونه. باید کار کنه. همونطوری که این شهید و اون شهید جلوی خودش را دم تیغ میداد، ما باید استراحت و حلاوت خودمون را دم شلاق خودمون بدیم. اگر این کار را کردیم مجاهدت کرد.
همیشه آشنا